سلام، روزتون بخیر. در بخش دیگری از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. پیشرفت هوش مصنوعی در خدمت نخبگان یا مردم. کتاب جدید دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان نهادگرای دانشگاه ام‌آی‌تی و ناماشنا برای ما ایرانیان، و سیمون جانسون، استاد کارآفرینی دانشگاه ام‌آی‌تی با عنوان قدرت و پیشرفت، تکاپوی هزار ساله ما در راه فناوری و سعادت، بحث و گفتگو پیرامون مفاهیم قدرت، پیشرفت و رابطه متقابل آنها با فناوری، به خصوص هوش مصنوعی را شدت بخشیده است. در این اثر که به تازگی انتشار یافته است، عجم‌اوغلو و جانسون پا را از عرصه سنتی علم اقتصاد فراتر گذاشته و به مرز میان مطالعات فناوری، سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری، رشد اقتصادی و همپایی اقتصادی ورود کردند. به نظر می‌رسد که پیش‌فرض مهم ایشان در این کتاب اثرگذاری بی‌بدیل فناوری در عرصه عمومی زندگی روزمره تمامی مردم است که به تبع آن تمامی علوم و به خصوص علم اقتصاد را با مسائل و چالش‌های جدید مواجه کرده و خواهد کرد. در این یادداشت کوتاه به چند نکته جالب و خواندنی به زعم خود از کتاب جدید عجم‌اوغلو و جانسون اشاره خواهیم کرد. نکته اول، یکی از کلیدی ترین مباحثی که در فصول ابتدایی کتاب تمرکز نویسندگان بر آن است، مفهوم پیشرفت و کنترل جهت‌دهی فناوری است. نویسندگان در این کتاب با یک مقایسه تاریخی نشان دادند که مفهوم فناوری در دیدگاه سیاست‌گذاران و کارآفرینان بزرگ در عصر حاضر به درک عمومی متفکرین در 250 سال پیش در انگلستان که رویکردی مثبت به فناوری داشتند، شباهت‌های غیرقابل اغمازی دارد. نکته دوم، در ادامه سیر کتاب نویسندگان این اثر خواندنی با ارائه آمار و ارقام و تجربه شرکت‌های مختلف آمریکایی و همچنین مسیر توسعه فناوری در اروپای قرون میانه و آمریکا به این می‌پردازند که توسعه فناوری اساساً می‌تواند دو مسیر مختلف را طی کند. در مسیر اول، توسعه تکنولوژی به نحوی است تا ماشین یا فناوری جایگزین نیروی کار شود، و مدل دوم، توسعه تکنولوژی در مسیر توانمندسازی نیروی کار و به عنوان ابزار افزایش بهره‌وری نیروی کار توسعه می‌یابد. نویسندگان با جزئیاتی خواندنی تشریح می‌کنند که جایگزینی نیروی کار با ماشین نه تنها باعث رشد عادلانه دستمزدها نخواهد شد، بلکه می‌تواند باعث افزایش شکاف‌های اجتماعی و نابرابری درآمدی نیروی کار نیز بشود. به باور ایشان، اتوماسیون می‌تواند میانگین بهره‌وری را ارتقا دهد، اما نه تنها باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار نمی‌شود، بلکه حتی می‌تواند در مواقعی باعث کاهش آن نیز شود. نویسندگان با طرح دغدغه‌های کینز و ریکاردو درباره بهره‌وری و آنکه رشد بهره‌وری الزاماً به توزیع ثروت در میان اقشار جامعه منتهی نمی‌گردد، به این نکته کلیدی اشاره می‌کنند که توزیع ثروت تنها زمانی میان اقشار مختلف جامعه پدید خواهد آمد که فناوری‌های نوین به افزایش بهره‌وری حاشیه‌ای کارگران کمک کند و منافع حاصل از آن میان بنگاه و کارگران تقسیم گردد. نویسندگان با بررسی تجربه انقلاب صنعتی این مفهوم را به طور تاریخی بررسی کرده و نشان دادند که نگاه فناوری محور و نخبه محور تا سالها امکان بهره‌مندی آحاد جامعه از منافع اقتصادی حاصل از انقلاب صنعتی را فراهم نمی‌کرده است. این نخبگان طبقه متوسط انگلستان که نه از سواد چندانی برخوردار بودند و نه ثروت هنگفتی داشتند، با بهره‌گیری از باور به توانایی کنترل طبیعت در اذهانشان تبدیل به یاغیان نظم اجتماعی فئودالی شده و با ابزار توسعه فناوری به یکی از مهمترین و شاید مهمترین عامل انقلاب صنعتی تبدیل شدند. این باور به کنترل طبیعت بینش این گروه اجتماعی بود که در ادامه به اهمیت بینش در توسعه فناوری پرداخته می شود. نکته سوم، بینش انسان‌ها نقشی محوری در توسعه فناوری دارد. فناوری‌ها مستقل از درک و تصور ما از آنها، کاربردهایشان و آینده آنها نیستند. نحوه نگرش ما به حل مسائل، مسیر توسعه فناوری و چگونگی نفوذ و بکارگیری آن در جامعه، آینده صنعت و اقتصاد را مشخص خواهد ساخت. به باور نویسندگان، رویاپردازان فناوری همواره تغییرات فناورانه را با پیشرفت یکسان می‌پندارند و از هر نوع توسعه واقعی فناوری استقبال می‌کنند، بدون آنکه درک درستی از اثرات گسترده فناوری در ساخت اجتماعی اقتصادی داشته باشند یا حتی از امکان پذیر بودن توسعه آن مطمئن باشند. به باور این گروه، فناوری حلال مشکلات و چالش‌های اجتماعی است و در این مسیر توسعه مد نظر خود را بر جامعه تحمیل نموده و فرصت ارائه نظر برابر به تمامی گروه‌های اجتماعی را نمی‌دهند. این اتفاق در عصر شبکه‌های اجتماعی پیچیده‌تر شده و دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ با کمک و همراهی نخبگان از طریق انواع دستکاری‌ها بینش مد نظر خود را به مردم عادی تحمیل می‌کنند. نویسندگان معتقدند پدیده‌ای که امروز به خصوص در مورد هوش مصنوعی با آن مواجه هستیم، نه حرکت به سوی آینده‌ای پر از فرصت‌های برابر و توزیع عادلانه ثروت بین عموم مردم، بلکه حرکت به سمت آینده تصویر شده توسط رهبران قدرتمند فناوری است که تمرکزشان بر اتوماسیون، نظارت و جمع‌آوری کلان داده هاست که منجر به افزایش ثروت و قدرت چانه‌زنی سیاسی اقتصادیشان از طریق شرکت‌هایشان شده است. نکته 4. قرن 19 میلادی که فرایند صنعتی شدن جهان با شدت در حال دگرگونی ساختار صنعت، اقتصاد و زندگی مردم است را میتوان به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم کرد. در نیمه اول آن نیروی کار تحت شرایط بسیار سخت کاری و ساعات طولانی مشغول به فعالیت است و تقریبا هر سال با وضع بدتری از نظر سلامت، بهداشت، آموزش، محیط زندگی و غیره مواجه است. کودکان یکی از مهمترین ابزار نیروی کارند و از این کار صدمات جبران ناپذیری بر ایشان وارد می شود. نیمه اول قرن 19 دورانی سراسر تاریک در تاریخ انقلاب صنعتی است. اما داستان نیمه دوم قرن 19 در اروپا به مدد فناوری های وارد شده از آمریکا روندی کاملا متفاوت دارد. آمریکا کشوری است که در آن بازه تاریخی دو عنصر زمین و سرمایه به وفور در آن یافت می شود و عامل محدود کننده توسعه صنعتی نیروی کار، به خصوص نیروی کار توانمند است. به همین دلیل نوآوری های فناورانه در آمریکا و مدل آمریکایی توسعه فناوری با هدف ارتقای شرایط کاری و همچنین بهبود بهره‌وری نیروی کار طراحی و پیاده سازی شدند. فناوری‌های آمریکایی با افزایش بهره‌وری حاشیه‌ای نیروی کار تقاضا برای ایشان را افزایش دادند. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که توسعه فناوری قائم به مسیر بی بازگشت و غیر قابل تغییر فناوری نبوده و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با شکل دادن به بینش افرادی که درگیر و ذینفع توسعه فناوری هستند، مسیر توسعه تکنولوژی را مشخص می‌کنند. ما با یک قطعیت در مسیر رشد و نمو تکنولوژی مواجه نیستیم و انسان عملیات جدی در انتخاب مسیر توسعه فناوری دارد. نکته 5. تجربه آمریکا در توسعه فناوری در قرن 20 که منجر به افزایش برابری اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد ملی شد، یکی از نمونه‌های مهم در تاریخ توسعه اقتصادی و فناوری است. در دهه 1920 سهم 1% اول از درآمد ملی در آمریکا معادل 22% کل درآمد بوده است و این عدد در دهه 1960 به حدود 13% رسیده است که حاکی از افزایش برابری در تقسیم درآمد ملی است. مدل طراحی کارخانه های جدید در آمریکا از تجربه کارخانه های خودروسازی در آمریکا برآمده است که در آن مسیر فناوری در جهت تولید انبوه و ارتقای بهره وری حاشیه‌ای نیروی کار بوده است. این امر منجر به ایجاد شغل های جدید به همراه افزایش بهره مندی نیروی کار از درآمد ملی تولید شده بوده است. در این میان یک رقابت جدی در میان بازیگران عرصه توسعه فناوری در جریان بود که بر اساس آن گروهی تمایل به گسترش اتوماسیون در صنایع آمریکا را داشتند و گروهی نیز به مخالفت با آن برخاسته بودند. جنبش نیروی کار در آمریکا که از طرق مختلف رسمیت داشته و سنت گفتگوی ایشان با مدیران ارشد کارخانه ها و سازمان ها از قبل ایجاد شده بود، این امکان را به مسیر توسعه فناوری در آمریکا داد تا راهی میانه را برگزیند. نویسندگان به طور جدی تاکید می‌کنند که نیروی کار مخالف اتوماسیون نبودند، بلکه ایشان قصد داشتند با اثرگذاری بر مسیر توسعه فناوری در کنار از بین رفتن برخی از مشاغل به واسطه اتوماسیون، مشاغل جدیدی در اقتصاد به وجود آید. مسئله اصلی اتحادیه‌های کارگری در این میان آموزش مهارت جدید به کارگران بوده است. به همین جهت همزمان با رشد اتوماسیون در آمریکا، سهم نیروی کار از بخش‌های مختلف اقتصاد ثابت مانده است. این روش یکی از نمونه‌های اثرگذاری فراگیر نظرات عموم جامعه است که در آن کارگران و کارمندان بر مسیر توسعه فناوری اثرگذارند و تصمیم‌گیری در مورد آن تنها توسط مدیران ارشد و رهبران فناوری گرفته نمی‌شود. نکته ششم، به باور نویسندگان سرمایه گذاری در فناوری های دیجیتال و اتوماسیون در دهه 50 و 60 میلادی یکی از عوامل مهم و کلیدی در تغییر روند رشد سهم نیروی کار از درآمد ملی پس از دهه 1980 میلادی می باشد. به واسطه توسعه این فناوری ها بهره وری حاشیه کارگران کاهش یافته و مدیران به این نتیجه رسیدند که کارگران بیش از آنکه یکی از عوامل تولید باشند هزینه هستند و باید با ماشین ها جایگزین شوند. برای تحقق این آرمان مدارس کسب و کار، مدیران فناوری و شرکت‌های مشاوره مدیریت بینش لازم را فراهم کرده و مسیر توسعه فناوری را تغییر دادند. سیاست‌گذاری دولت نیز در این مسیر به طور جدی با ابزارهایی همچون تفاوت نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار 25% و تجهیزات و نرم افزارهای دیجیتال 5% و همچنین کاهش هزینه تحقیق و توسعه و کاهش نقش رهبری خود در مسیر پیشرفت فناوری بر توسعه فناوری مبتنی بر اتوماسیون اثرگذار بود. بررسی بهره‌وری در آمریکا نشان می‌دهد که شاخص TFP در بازه میان سال‌های 1940 تا 1970 میلادی به طور میانگین 2% بوده است و از سال 1980 به این سمت میانگین به 0.7% کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که نگاه اتوماسیون محور چقدر به ضرر اقتصاد آمریکا تمام شده است. البته نویسندگان در این میان به سایر عوامل اثرگذار در این فرایند نیز اشاره می‌کنند، اما عامل فناوری و جهت نادرست آن را مهمترین علت این عدم و نفع اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی در میان مردم از ابتدای دهه 80 میلادی می‌دانند. نکته هفتم، نویسندگان در بخش آخر کتاب با اشاره به هوش مصنوعی و رویکرد مثبتی که رهبران فناوری به آن دارند، هوش مصنوعی را فناوری قلمداد می‌کنند که در تلاش است تا برخلاف ماشین‌ها که صرفاً جانشین کارهای روتین و قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بودند، جایگزین کارها و اقدامات غیر روتین شود. کارهایی مانند خدمات پشتیبانی، مشاوره‌های مالی و آماده‌سازی دفاتر مالیاتی. بررسی فرآیند به کارگیری هوش مصنوعی توسط شرکت‌ها و نفوذ فناوری نشان دهنده آن است که در حال حاضر بیشتر شرکت‌ها از این فناوری در جهت گسترش اتوماسیون استفاده کرده و کمتر بر خلق فرصت‌های شغلی و کاری جدید متمرکزند. در حال حاضر مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی در جهت منافع شرکت‌های استفاده کننده از آن و برخلاف جهت منافع کارگران و کارمندان است و به طور روزانه مشغول نابودی و جایگزینی مشاغل ایشان است. نویسندگان با اشاره به نقش کلیدی مهارت های انسانی مانند ارتباط اجتماعی، حل مسئله، انعطاف پذیری و خلاقیت و دانش ضمنی ناشی از این مهارت ها به این مورد کلیدی توجه نشان می دهند که با جایگزینی اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی در شغل هایی که به این مهارت ها نیاز دارند بیشتر این دانش ضمنی از بین رفته و امکان یادگیری مجدد آن توسط انسان ها با مخاطرات جدی مواجه خواهد بود، جایی که در آن هنوز تضمینی برای کاراتر بودن و بهتر بودن فناوری های جدید نسبت به کار انسانی وجود ندارد. در اینجا مسئله بینش فناوری بار دیگر اهمیت خود را نشان می‌دهد. کتاب به نقل از آلبرتو رومرو، یکی از دانشمندان هوش مصنوعی، میگوید قدرت تبلیغات هوش مصنوعی به گونه ای است که بسیاری از شرکت‌ها در حال استفاده از هوش مصنوعی اند بدون اینکه بدانند چرا. همه می‌خواهند سوار قطار هوش مصنوعی باشند. مسیر فعلی توسعه هوش مصنوعی به جای خلق فرصت‌ها و شغل‌های جدید برای ساکنین کشورهای با درآمد متوسط و پایین، به افزایش تقاضا برای سرمایه، نیروی کار بسیار ماهر و خدمات با درجه مهارت محوری بالا مانند شرکت‌های مشاوره مدیریت و شرکت‌های فناور منجر شده است. مدل توسعه فناوری آمریکایی در حال حاضر تغییر جهت داده و در مسیر شکل دادن به جامعه‌ای دوپاره است. اتوماسیون بر پایه هوش مصنوعی در بسیاری از تجارب نه تنها باعث افزایش بهره‌وری انتظاری نشده، بلکه باعث کاهش توزیع عادلانه درآمد میان آحاد جامعه نیز شده است. هیچ چیز در این مسیر قطعی نیست و چون فناوری در حال حاضر در این مسیر قرار دارد، دلیلی بر صحت و غیر قابل تغییر بودن این مسیر نمی باشد و اساساً امکان تغییر مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی وجود دارد. اما چگونه؟ در فصل پایانی کتاب با عنوان تغییر دادن جهت فناوری به نقش جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های مردمی در تغییر مسیر توسعه فناوری بر اساس تجربه تاریخی آمریکا و اروپا در جهت‌دهی به مسیر توسعه تکنولوژی اشاره می‌کند. این جنبش‌ها اولاً بینش عمومی نسبت به مسیر کلی توسعه فناوری و تغییر ناپذیر بودن آن را تغییر دادند و بینشی جدید از آینده فناوری به عموم مردم عرضه کردند. در مرحله دوم این حرکت‌ها و جنبش‌ها به بسیج گروه‌های مختلف مردمی برای فریاد زدن مطالبات خود کمک کردند و در نهایت در مرحله سوم راهکارهای سیاستی لازم که با جهان واقع تطابق داشتن را برای تغییر مسیر به سیاست‌گذاران ارائه دادند. نویسندگان با اشاره به تجربه موفق که البته هنوز به موفقیت کامل نرسیده است، گذار سبز و توجه به گرم شدن زمین و لزوم کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی آن را تجربه‌ای در دسترس برای الگوگیری در مسئله تغییر جهت فناوری هوش مصنوعی می‌دانند. آگاهی و بسیج عمومی مردم در جامعه مهمترین رکن در موفقیت تغییر مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی است و طی کردن این مراحل سگانه که موفقیت آن در تجارب تاریخی آشکار است می‌تواند نقشه راه آینده باشد. در پایان توصیه می‌کنیم که اگر به مطالب کلی اشاره شده در اینجا علاقه‌مندید، حتما کتاب را به طور کامل مطالعه کنید. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.